بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره روایت اول زراره بود. روایت اول زراره عرض کردیم روایتی است که صدوق وقتی او را نقل کرده به طور محکم گفته و سئل الصادق علیه السلام، یعنی وسائط رو انداخته و قول رو به خود امام صادق نسبت داده که این دال بر اطمینان صدوق به صدور روایت بوده. روایت این بود که از امام صادق سوال شده بود آیا میشه با جلد خنزیر دلو درست کرد و باهاش آب کشید؟ حضرت گفته بودن که اشکال نداره. خب رویه با سؤله فرق میکنه. رویه یعنی روایت شده از امام صادق، نه اینکه امام صادق گفت. اما سؤله یعنی نه در جلسه سائل سوال کرد و حضرت گفت، لذا تعبیر همینجا اینه سؤله فقال، نمیگه فقیل، سؤله فقال لابه است، لذا از باب همون رویه ها نیست، از باب قاله هاست. نه مجهول نیست. میگن آیا نوع بیان، بیان مشکوکه یا بیان مطمئنه؟ اینجا میگه فقال علاوه هستن. اتفاقا از مواردیه که در نسبتش به امام از باب مجهول استفاده نمیکنه. این که ان راوی رو فقط میخواد نمیدونه کیه، نمیگه حالا زراره پرسید. نکته مهمی که در این روایت هست این که این روایت سوال نشده توش از چی. یه بار روایت رو با هم ببینیم. میفرمایند زراره میگه سأل تو ابا عبدالله عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقا به الماء، قال لا بأس. خب عن جلد الخنزیر که چه کار کنیم؟ از انتفاعش سوال شده که حضرت گفته باشن لا بأس به این که دلوش کنید، یا سوال شده از طهارت ما که آب پاکه یا نه، سوال شده از نجاست ملاقی، چیز مورد سواله؟ بسا ممکن این به ذهن بیاد که در این روایت اون مورد سوال معلوم نیست. حضرت امام میگن ظاهر روایت سوال از انتفاعه. واقعا هم همین جوره، یعنی ظاهر روایت اونه که راوی درباره اصل انتفاع سوال میکنه، نه از طهارت سوال میکنه، نه از نجاست آب سوال میکنه. و یکی از مواردم که شایع بوده این که بالاخره این آب رو از شاه باید میکشیدن، در زراعات به کار میبردن. همین الانم آب چاه ها اگر 100 لیتر از چاه آب بیاد بالا، 99 لیترش مربوط به زراعته. یعنی آب آشامیدنی و حالا شرب، اونم در خود انسانها شاید 1/100 آبیست که از چاه میارن بالا، و الا آبی که از چاه میاد بالا اکثرا مربوط به چیه؟ مربوط به زراعت یا دامدارا مربوط به سقی دوابه. عزف الازالک این که همین الان هم خیلی جا هست که میبینید یه چاهی، یه قناتی توی ده هست که این آب شیرینه، اون مال مصرف شرب دهه. یه سری چاه ها دارن که اینا آبش یه ذره شوره یا تلخه که اونو برای کشاورزی به کار میبره. یعنی اینجور هم نیست که حالا الزامن همون آبی که برای شرب هست برای کشاورزی باشه. لذا سوال دینه که یه چاهی وجود داره، دلو ناشی از پوست خوک برای آبیاری استفاده میشه، اینو در میاریم باش آبیاری میکنیم درختان رو. این تعبیر یستقابه هم شاید ظهورش بیشتر در سقی دواب و اشجار باشه. حضرت هم گفتن اشکال نداره. پس ظهور روایت در انتفاع. حالا سوال دوم، آیا میتونیم اینو از خوک القاء خصوصیت کنیم به همه میته ها تسری بدیم؟ هر پوست میته‌ای یه دلوی میخوان درست بکنن که این دلو آب بیشتری بیاره، مثلا جلد گاو اون اقتضار رو نداره، اگه کرگدن باشه خیلی محکمتره، ظاهرن اشکال نداره. وقتی جلد خنزیر میشه، خنزیر بودن که موضوعیت نداره، القاء خصوصیت میکنی. این معاصر فرمایش امام. ببینیم زیل روایت صفحه 73. و ظاهر ان سؤالا انتفاع الجلد و ظاهر ان سؤال عن الانتفاع بجلده، ظاهر اینه که روایت در رابطه با انتفاع از جلد سوال کرده. لا ان طهارت الماء و نجاستهی به ملاقاته، سوال از طهارت و نجاست ما ناشی از ملاقات نیست که حضرت گفته باشن پاکه یا پاک نیست. بله ظاهر ان مثل الجلد، ان مثل جلد الخنزیر یجعل دلوا لسعی الزراعات و الاشجار لا لشرب الادمی، ظاهرم اینه که این برای او به کار میره. حالا اینجوری شد و یظهر من به الغاء خصوصیت جواز انتفاع به جلدش لولم یعد الى محذور آخر، به محذوری منجر نشه. مثلا فرض بفرمایید که آبی که میاد بالا انسان ها ازش نخورن، محذوری نباشه که تنجس ملاقی نیاد بالا، مثلا قرآن اونجا باشه باعث نجاست قرآن بشه، یالا حرامه. و کذا جواز انتفاع به جلود سایر مردا. اینم از این روایت اول زراره، روایت خوبیش، انتفاع از جلد رو هم ثابت میکنه، ظاهرا مشکلی هم درش نیست. این تنها روایتیست در رابطه با جلد. در رابطه با شعر اما روایات متعدده ایست. شعر خنزیر روایات متکثره ای داله برش هست. روایت زراره در رابطه با شعر که روایت دوم زراره در این باب هست. محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان ابن رعاب، ان زراره، ان ابی عبدالله علیه السلام. سند بسیار خوبه، سند صحیح هست، بی مشکل و سند بسیار خوبیست. محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد هم گفتیم نوعا احمد ابن محمد ابن عیساست، و مرمیون انه عطار همونه، ابن محبوب هم حسن ابن محبوبه که از بزرگان و ثقات خوبه، علی ابن رعاب هم که همینجوره، زرار هم که زرارت ابن عین از بزرگان فقه و روایت ماست. قال سألته عن الحبل، ما از یک ریسمانی پرسیدیم که یکون من شعر الخنزیر، از موی خوک، یستقا به الماء من البئر، از اون آب میکشن به وسیله اون از یه چاه. هل یتوزع من ذالک الماء، آیا میشه از اون آب وضو گرفت؟ قال لا بأس. وجه دلالت روایت بر جواز انتفاع اینه که خب اگر واقعا انتفاع جایز نبود، حضرت باید نهی از منکر میکرد. دقت کنیم، ظاهر روایت سؤال از انتفاع نیست، ظاهر روایت سؤال از وضوع یا عدم وضوع. انتفاع هم در وضوع دخالت نداره، لذا برخی از بزرگان در هم مامقانی اینا گفتن اصلا این روایت دلالت نداره، به خاطر اینکه شما ممکنه با آب، با یه تناب قصبی آب بیارید وضو بگیرید، کارتون حرامه، اما قصب حرامه اما وضو درسته، کارتون حرامه اما وضوتون به هم نمیخوره. آب قصبی اشکال داره، اما تناب قصبی باعث نمیشه که آب قصبی بشه، آب قصبی وضو رو باطل کنه. ظرف هم میشه یه تناب. این بحث هست که اما نحوه سوال اینه، اگر بخوایم دلالت بگیریم برای روایت، باید بگیم طرف اومده خدمت امام سوال کرده آقا با یه تناب نجس آب کشیدیم از شاه وضو بگیریم، حضرت اگر اینجا تناب نجس انتفاع ازش حرام بود، باید میفرمود آقا با این تناب دیگه آب نکش، وضو درسته ولی ترک نهی از منکر کرده. به نوعی حضرت باید به این حرمت توجه میدادن، به این حرمت عنایت میکردن. این نحوه دلالت روایت بازم راجبش حرف میزنیم. اما یک مشکله دیگه این روایت داره و اون این که این روایت یتوزع من ذلک الماء، یعنی از کدوم آب؟ میفرماید سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر. خب یستقا به الماء من البئر، از شاه آب میکشید، آیا با اون آب وضو بگیریم؟ این اون آب به چی برمیگرده؟ به بئر برمیگرده یا آب داخل دلو؟ ممکنه به بئر برگرده. به چه معنا؟ به این معنا که سائل داره سوال میکنه که آقا یه چاهیه که این دائما خوک میره توش و میاد بیرون، آیا آب اون چاه پاکه یا آب چاه نجس میشه؟ مثل اینکه ممکنه بدید بعضی از افراد ممکنه این اوائل ناشی که باشن این سوالو بکنن، بر خیلی ها پیش میاد، میگن آیا با شیر آب توی توالت میشه وضو گرفت؟ یعنی تلقیش اینه که اون چون آب تو توالته نمیشه. اینم میگه اون آب چاهی که دلو نجس میره توش، این حبل نجس میره توش، آیا با اون چاه میشه وضو گرفت؟ حالا بحثه، آب چاه که کن میشه. خب این صاحب وسائل برخلاف شما استظهار کرده، ایشون میگه ظاهر ماء البئر نه ماء الدلو. نه سوال از شاهه چرا دسترسه؟ نگاه کنید اتفاقا این مسئله خیلی شایعه، یعنی همینو عرض میکنم، نگاه کنید خیلی شایعه. یک دونه مثل الان شما میگید آقا از استخری که گوسفندا میرن توش آب میخورن میتونیم بریم وضو بگیریم غسل کنیم؟ این معناش اینه الان گوسفندا میان میخورن میرن و بعد ما میریم وضو میگیریم، یعنی میخواید بگید آقا این کثیف شده اشکال نداره؟ به خصوص یادمون باشه قدیما چاها دلو که نداشته، هر کاروانی که می اومده دلو با خودش می آورده. این چاهی بوده اینجا مال همه این روستا، هر کی دلوش با خودش بوده، طرف می اومده دلو می انداخته استقاء اشجار خودشو می کرده، آبو می ریخته تو جوب می برده مثلا 50 متر 100 متر 200 متر پایین تر درخت ها خودشو آب می داده، بعدم دلو جمع می کرده می زشته عقب خرجی نقرش یا اسبش می رد. نفر بعدی می اومده، خب نفر بعدی که می اومده آب از شاه می کشیده، حالا با این آب می تونه وضو بگیره؟ این سوال ممکنه این گونه باشه. آزا اولا، حالا بعدا راجبش میگیم که آیا درسته. اگرم بگیم نه مراد آب دلوه، خب سوال دوم پیدا میشه، این آب دلوه بالا اومده نجسه چون شعر خنزیر بهش برخورد کرده. خب به هر حال حبل برخورده با قطره میکنه،
از اون متنجس که نجس، آقا این یه اختلافیه، متنجس آیا نجس میکنه یا نه؟
اصلا نجاست در حبل مسلطه
شعر خنزیره،
نجس نیست،
شعر خنزیره،
شعر خنزیر نجس نیست، مثل دندان استخوان اینو نجس.
شعر خنزیر اجزاء مالاته له الحیات هست اما نجسه،
نجس نیست.
حالا این طبق فتوای شما، اونایی که میگن نجسه، البته قول داریم دیروز خوندیم از مرحوم مامقانی که ممکنه برخی بگن نجس نیست، سید مرتضی گفته، ولی غیر سید مرتضی بقیه همه میگن نجس. شما و سید مرتضی راحت بحثتون، میگید این نجس نیست مشکل حل، اما غیر سید مرتضی ما بقی نجس میدونن، اونا رو مبنشون چی بگن؟
نجس میدونن، ولی آیا متنجس نجس میکنه یا نه؟ این باز اختلافش.
متنجس منجسه، بله اونم همه تقریبا متنجس رو منجس میدونن، حالا اونا که میدونن چه کار کنن؟ اونم غیر شما و اون گروه ما بقی چه کنن؟ یمکن ان یقال، به این که بگیم آقا این اصلا ملاقات نمی کرده، این تناب که رفت تو چاه آب رو کشید بالا چرا ملاقات بکنه؟ تناب با آب داخل دلو ارتباط با هم نداره. اگرم شک دارید اصل طهارت، اصل عدم ملاقات،
دار وقتی میاد تو چاه بالاخره
اون تناب
نیست میشه آب و
قطره،
آب نیچه که
تو اون دار. حالا اگه شک داریم میرسیم بحث ناکنیم، ما داریم سفره پن میکنیم، حالا ببینیم انقدر تو این قضیه حرف زدن آدم های مختلف که توش رد و قبوش
معلوم
صاحب دراسات آب از چاه نکشیده، رفت تو به صاحب دراسات نداره، صاحب وسائله. اما زمان صاحب وسائل اتفاقا چاه هم بوده، یعنی مال دوره ما نیست که بگیم چاه نیست. احتمال سوم این که بگیم آقا اصلا دلو کر بوده، اینو ممکنه بعضی بگن آخه دلو کر خیلی باید گنده باشه، چیزی مثلا اینقدر باید دلو کر تا زمین حجمش باشه. میشه بله، ما در مواردی داریم که دلو رو به وسیله گاوها و حیوانات میکشیدن. اون دلوها چجور بوده؟ دقت کنیم، الزاماً چاه‌ها اینجور نبوده که الان ما تصور میکنیم یه چاه الان که الان هم تو به اندازه یه لوله چاه میزنن، انقدر عمیق نمیزنن، یعنی عریض نمیزنن. چاه‌ها خیلی وقتها چاه‌های خیلی بزرگ بوده، مثلا دهنه چاه شاید اندازه دو تا سه تا فرش بوده و مثلا میرفته پایین به اندازه 10 متر، 5 متر، 6 متر، 7 متر که میرفته به آب میرسیده. چاهی مثل امروز روز که 300 متر برن کف زمین و آب رو بیارن، این چاه ها اصلا نبوده، چون انسان باید اینو میکنده، این کوره زدن ها و اینا نبوده. چاه ها نوعاً بعد 5-6 متر به آب میرسیدن و بعدم چاه بسیار عریض و گنده بوده، به اندازه 3 تا 4 تا فرش دهنه چاه بوده. این دلوهای بسیار بزرگ رو به خصوص اگه یه نکته رو بهش توجه کنیم، اگه آب برای سقی اشجار میکشیدن، دلو دلو کوچیک که نمیشه آب آورد درخت باش آب داد، که چجوری میشه درخت باید با یه سفلای انقلی آب از شاه بکشیم بریزیم پای یه درخت دوباره بعدی رو بیارن؟ این یه مارم از اون طول میکشه که یه دونه درخت رو آب بدن. لذا بوده که دلوهای بسیار بزرگ درست میکردن، مینداختن و گاوه ها میآمدن اینا رو میکشیدن و این دلو با این حجم بزرگ آب رو میورده بالا خاله میکرده تو جو. لذا این استبعادی که شده که اصلا ممکن نیست دلو به اندازه کور باشه، نه هیچ بعید نیست. دلو به اندازه کور اولا خیلی گنده نیست، چیزی مثلا فرض کنید میشه نصف این میز، ممکنه دلوی باشه حتی اندازه این میز بیاد باهاش آب بکشن. البته زور دست انسان نمیکشه بیاردش بالا، ولی خدا برکت بده به حیوانه دواب بالاخره نه در خدمت بودن و کار میکردن. خب این از مطلبی که صاحب وسائل اشاره کرد. بر صاحب وسائل اشکال شده که چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه این با یه سری روایات دیگه در تعارضه. خب شما اگه دلوت کوچیک باشه حبلم برخورد کنه، امام صادق از طرفی گفته وضو بگیر، از جای دیگه گفته نجس، چه جور میشه؟ یعنی اگه نبود روایات دیگه، خب بله همین که شما میگفتید درسته، راه حل میگردن برای اینکه در کلام معصوم تناقض رو بردارن. از طرفی ما داریم که روایات، الان این روایت رو خواهیم دید، یکی از بزرگان معاصر موجود الان هم حیه، این روایت رو راحت گذاشته کنار، گفته این روایت خلاف اجماعه. اجماع داریم برای اینکه ماه قرین نجس میشه، این روایت میگه ماه قرین نجس نمیشه، گذاشته روایت رو کنار. تقیه سنی هم اینجور بوده، یه مالک نه پاک میدونسته، اونم نمیشه به فتوای مالک و هر چیزی هم که نمیشه گفت تقیه است. به هر حال بگه کنارم تقیه منو کنار گذاشتن روایت دیگه، یعنی دیگه به درد ما نمیخوره. کنار گذاشتن یا از راه تقیه است یا از راه دیگه است. اما حضرت میفرماید که اینجا گفته استفاده کن وضو بگیر، جای دیگه گفته نکن. خب این تناقضه، حلش بینه ما آخوندا اسممون بد در رفته، اگر روایات صاف ساده بود این تهمت به ما زده نمیشد. خب این تناقضات ظاهری که روات باعث شدن یا زمان ازمنه، خب این باعث شده یه عده پیدا شدن تناقضات ظاهری رو برداره، چون قطعا امام صادق که متناقض حرف نمیزده. خب ممکن اینجا بگیم آقا دلالت روایت بر جواز انتفاع متوقف بر چی بود؟ دوباره سوال بود. گفتیم چجوری روایت دلالت میکنه که الانتفاع جائزون؟ دلالت روایت ناشی از این بود که گفتیم امام براش نهی از منکر واجب بود. یعنی گفتیم این طرف اومده از حضرت سوال کرده زراره، دلویس آب ازش کشیده میشه، حضرت گفتن اب نداره وضو بگیره. گفتیم امام اگر واقعا انتفاع از دلو حرام بود باید میفرمود آقا انتفاع نبر. ممکن که کسی بگه آقا اصلا آب کشنده و وضو گیرنده دو نفرن، یکی دیگه آبو کشیده یکی دیگه وضو میگیره. ما اضافه میکنیم شاهدش هم این که تعبیر یستقا به صورت مجهول به کار رفته، آب کشیده شده. یک تناب از پوست و موی خوک هست، آبی باش کشیده شده، وضو بگیریم یا نه؟ اینجوریش خود من این کارو بکنم که حضرت بگن نهی از منکر بکنم تو رو، نه نکن این کارو، نه. یا یه کسی که آب میکشه اصلا آدم متعبدی نیست، مثل اینکه شما اگه الان رفتی از مرجعت سوال کردی یا فردا روزی حضرت آمد توانستی بری محضر امام زمان از این سوال فقهی کنی، خدمت حضرت گفتی آقا رفتم در رستوران مثلا فرض کنید کشور فلانجا، این گارسون برای من غذا آورد. دیگه حضرت حکم آوردن غذا یا بردن غذا رو نمیگه، چون ربطی به تو نداره، یک کسی دیگه ای بوده، یک دو من متعبد نبوده، دو حضرت فقط حکم خوردن و نخوردن تو رو میگه. یه وقت شما میگی آقا من رفتم خودم از بازار گوشت خریدم، خورد کردم، پختم، حالا بخورم یا نخورم؟ حضرت باید بگه آقا گوشت خریدنت حرامه، خورد کردنت حرامه، خوردنت هم حرامه. اما اگه شما بگی یک کسی دیگه رفته گوشت خریده، یکی دیگه خورد کرده، یکی دیگه پخته، یکی دیگه آورده، حالا من بخورم یا نه؟ حضرت متعرض اونا نمیشه، چون تو نیستی، رفت به شما نداره. لذا دلالت روایت بر بحث ما که ناشی از دلالت از طریق نهی از منکره در ما نهنفی جاری نمیشه، چون لعل آب کشنده و وضو گیرنده اساسا دو نفر. و یا هم بگیم آقا سوال از حکم ماء البئر نه ما و دلو. از خنزیر؟
از همون نه شعر خنزیر یه تنابی رو درست کردشن کافی است. میفرماد فشعر خنزیر یعمل و حبلا و یستقا بهی من البر التي یشرب منها او یتوزق منها فقال لابس.
میرسیم به روایت.
نه یعنی شما فرمودین متعارض آقا فرمودن که ما چرا کار مردم مشکل میکنیم، ما همین رو میخوایم بگیم چرا کار مردم مشکل میکنیم. خب حضرت فرمودین میشه اجازه هم دادن.
خب میدونم
چه اشکالی داره.
این روایت با اون روایت های میگه آب قلیل نجس میشه چیه؟ اونا رو چی بکنی؟ خب از اون برم روایت
حبلی که خودش خود حمل که به آب داخل چی نمیخوره، داخل درد که نمیخوره، بحث قطراتی که وارد میشه، اون قطرات هم تا بیاد بالا ما حالا یقین
پیدا میکنیم، تا بیاد بالا حالا
یقین پیدا میکنیم داخل درد میریزه یا نمیریزه.
در این باره صحبت میکنیم. نگاه بکنید، یقین کافی نیست. اگه یقین باشه، شما واقعیت اینه یقین خیلی وقتا نمیشه، اما اطمینان هست. یعنی شما به طور عادی وقتی دلوی رو میندازید تو چاه، این تنابش با آب برخورد میکنه. تناب که با آب برخورد کرد خیس میشه، تناب میاد بالای دلو قرار میگیره. به خصوص یه نکته رو توجه بکنیم، الان یه سطل ماست در نظر میگیرید، یه دسته داره، یه نخ بسید به دسته. نه، اینجور نبوده. این تناب به خود دلو بسته میشده، پس میرفته برخورده و آب پیدا میکرده، میومده میکشیده بالا، آب میومده تو دلو لب به لب میشده، برخورده با لبه تناب پیدا میکرده. اینی که ما بگیم نه انشالله گربه است، یقین پیدا نکنیم، اطمینان اینه که برخورد پیدا میکنه. چطور میتونیم چشمونو ببندیم بگیم برخورد پیدا نمیکنه؟ اطمینان عرفیش اینه که پیدا میکنه. اطمینان هم حجته. یقین به اون معنا که مولا درزش داره یک در میلیارد هم احتمال نمیدی لازم نیست، بس اطمینانه. اطمینان حجت و عقلاییه. حالا میرسیم این بحثش. بعدم ما اینو این روایت، یه چیز دیگه هم توجه کنیم، بالاخره ما نباید به خاطر یه روایت کل قواعد فقهیمون رو کنار بذاریم. که اون قواعد فقهیمون چی میشه؟ قواعد فقهی ما اینه که آب در برخورد، آب قلیل در برخورد با منجس، نجس میشه. با منجس، متنجسی که منجسه، چون متنجس فقط وقتی که خشک باشه، اما وقتی متنجس تر شد منجس میشه. این حالا ممکنه بگید دو تا فقیه هم در طول تاریخ شیعه این فتوا رو ندارن، ولی ما باید رو مبنای قوم برکت بکنیم، یا آخر از همه این روایت رو مخل مبنای قوم هم بگیر. ببینیم عبارتشونو. میفرماید یز حرومنها جواز استعمال حبل مذکور و الا لنبه حل امام علیه السلام علی حرمته الا ان یقال انه لیس فی السؤال مباشره السائل للاستقاء حتی یجب تنبیهش. خودش که این کارو نکرده، شاید یکی دیگه کرده. ما اضافه کردیم یکی از شاید ظهورش هم یستقا بشه، اصلا فاعل کسی که آبو کشته بالا معلوم نیست. فلعل العمل صدر عن شخص آخر غیر مکلف، اصلا یک کسی که مکلف نیست، مثلا حیوانی، البته اونم بالاخره کسی دستور بهش داده، یا بچه او غیر متعبد یا اساسا کافر. ما اضافه کردیم کافر. و سؤال وقع عن حکم الماء بعد عمله او، یا اصلا برش گردونیم بگیم سؤال مربوط به آب دلو نیست، اما آب چاه. اما ایشون بعده صاحب وسائل رو رد کرده، گفته و احتمال اخیر بعیدون. احتمال اخیر کدوم احتماله؟ این که بگیم آب دلو پر باشه. ما البته آب دلو پر باشه، دلو انقدر گنده باشه تو صاحب وسائل، احتمال سه تا احتمال بود. احتمال اولش آب مراد از بئر، مراد از ما، ماء البئر باشه. احتمال دوم عدم الاتصال. احتمال سوم کر بودن آب. که ما اینو گفتیم نه، نمیتونیم بگیم بعیده، اما حالا بعدا میرسیم به حرفای خودمون. اما احتمال اول که سوال اساسا از ماء بئر باشه، ایشون گفته خیلی هم خوبه. و ربما یؤید احتمال اول ظاهر روایت بعدی که میبینیم، که البته اونجا هم خواهیم حرف زد. فتحملان علی اعتصام البئر، یا باید بگیم آقا شاه با برخورد با شعر خنزیر نجس نمی شود. داریم که لعن له ماده، یعنی شاهایی که خشک نمیشن، آب ازشون دائم از زمین تراوش میکنه، میگه چاه ماده داره. چاه ماده داره یعنی چاه به ته نمیرسه، بالاخره از این میجوشه آب دوباره، هر چیزش برمیداری دوباره آخر شب پر میشه. یا بگیم اعتصام ما مطلقا ولو کان قلیلا، آب مطلقا پاکی میشه، مطلقا نجس نمیشه ولو قلیل، حرف حضرت عالی باشه یعنی ولو آب دل. یا بگیم اساسا شعر منجس نیست، کما افتابه این سید مرتضی و شیخونا که اومدن هم گفتن آقا شعر نجس نیست. و من تبع سید مرتضی ول اولو از هر، احتمال اول از هر، یعنی که بگیم اعتصام البئر. اما اینکه بگیم آقا برخورد نمی کنه دلو و آب دلو با شعر فیبعده که ان تنجس ماء دلو به احتمال ملاقات این للحبل، اساسا یه شبهه موضوعی است. اینو از بیرون نگفتید. یه بحثی وجود داره، آیا شأن ائمه دخالت در شبهات موضوعی است یا نه؟ این مثلا شما بری از امام بپرسی آ پیرن من نجسه یا نه، امام چیکار داره پیرن تو نجسه؟ نه، امام باید رو کلی بگه. امام میگه پیراهن اگر برخورد با نجس پیدا کرد نجس. بری بگی آقا با این لباس میشه نماز خون، حضرت چیکار داره لباس تو چیه؟ میگه اگه از غبر ما یوکل لحمه میشه. لذا این که بگیم آقا در این تناب با چاه با آب برخورد کرد یا نه، حضرت چه کار داره اون تناب در اون چاه به خصوص برخورد کرد یا برخورد نکرد، نه شبهات موضوعی است. شبهات موضوعی شأن ائمه نیست و زرارن شأنش نیست که بره شبه موضوعی بپرسه. عوام که نبوده که بلد نباشه اینا رو. یبعده که تنجس ما به احتمال ملاقات، این شبهه موضوعی است، مرجعش امام نیست. بعیده که زراره همچین مطلبی رو از حضرت سوال بکنه. خب حاضا تمام الکلام، حضرت امام وارد این بحث میشن و یک بحث مفصل دارن. اولش این بحثه که نه آقا ظهور این روایات قطعا ماء الدلو نه ماء البئر، و این هم ترک استفسالی که امام فرمودن در ذیل روایت. فردا شهادت امام سجاد و قول مشهورم است، اون قولی که در قبل گفته میشه روز 12 محرم، قول اضعف این روایت اقوالی است. انشاءالله که بر همه مسلمین و بر همه شما تسلیت باشه و انشاءالله روز شنبه در خدمت دوستان.